آهست سوی خلوتم امشب.
اون روزا لطفاً ببار به جای اون روزا مشکای خالی رو نوازش کن به جای نیزه های اون روزا ببار و چشمای منو تر کن مصیبت زینب و باور کن آروم بخون لالا گل مادر بغض علی اصغر و پرپر کن
از داغت و بی داغت هم امشب تو خواستی که تو هیئت هم امشب
از داغ تو بی داغت هم امشب تو خواستی که تو هیئت هم امشب یه شب با یاد تو می سوزه آهست تو یه خلوت هم امشب.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گره خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین شده چشمای گریانم حسین.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حداکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
جانم حسین، جانانم حسین.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
رادیو محرم اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شده چشمای گریونم حسین.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
السلام السلام بر تو کربلا، بر تو کربلا.
صریح نویسنده فاطمه حسنوند، بازیگران شهین نجفزاده، پریسا مقتدی، شیما جان قربان، مهدی طهماسبی، حمید یزدانی، عباس توفیقی، بهادر ابراهیمی، مسعود زنوزی راد، محمد رضا قلمبر. گوینده مهدی طهماسبی، صدا بردار فرزاد شریفی، افکتور نازنین حسنپور، با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دهم. شنوندگان و دوستداران نمایش‌های رادیویی، سلام بر شما. ما در قسمت‌های پیشین نمایش سریر شنیدیم جوانی که در سانحه تصادف باعث مرگ برادر حوریه شده، همون کسیه که 2 سال پیش در حادثه اتصال سیم و شروع آتش سوزی در حسینیه باعث نجات جان عزاداران تو حسینیه شده. حال ادامه نمایش رو بشنوید.
سلام جناب سرهنگ.
بفرمایید. بفرمایید بشینید.
با چه مجوزی؟
بفرمایید. بفرمایید.
حوریه جان بشینید.
من برای نشستن نیومدم.
یکم آب بخورم.
تشنه نیستم.
ولی برات خوبه بخور.
خیلی زود میریم.
از اونجایی که حد میزنم مشکل چیه خلاصه میکنم. وثیقه گذاشتم.
یعنی آزاد نشدن؟
نه خیر.
وثیقه؟ اون وقت دقیقاً چه جور وثیقه‌ای؟
سند آوردن.
سند چی؟
سند خونه.
خب اگه بخوام فرار کنن چی؟
ما یک بار گرفتارشون کردیم. پس بازم میتونیم.
حدس می‌زدم.
حالا اگه فرار کردن؟
سند خونه در گروه ماست.
سند به چه درد من میخوره جناب سرهنگ؟
قابل پیش‌بینیه چون خیلی عادیه.
خب بله.
چطور به همچین مسئله میگید عادی؟
چون اینجا هر روز این داستانو داریم.
حوریه جان عزیزم یکم آروم باش.
آخه چطور به دوتا قاتل اجازه دادیم به خیابون برگردن؟
ببینید خانم، من به شما حق میدم که عصبی باشی، اما
چی؟
پرونده اون دو نفر هنوز تکمیل نشده.
این چه ربطی به آزاد کردنشون داره؟
آزاد نشدن. طبق آیین نامه با ضمانت میتونن این فاصله تا تکمیل پرونده رو بیرون بازداشتگاه باشن.
چه فرقی میکنه؟ به هر حال تو حبس نیستن.
فرق میکنه، تحت نظر ما هستن.
مگه دیگه چی مونده جناب سرهنگ؟ چی لازمه تا اون پرونده تکمیل بشه؟
باید شهادتنامه توسط سیف‌علی نوشته و امضا بشه.
خب چرا جور شدن همچین چیز ساده‌ای باید اینقدر طول بکشه؟
نباید کار پلیس زیر سوال بره.
جناب سرهنگ راست میگن حوریه جان.
به نظر تو من همچین کاری کردم؟
این همه صبر کردی یکم دیگه امروز.
دیگه نمیتونم. به خدا نمیتونم.
میفهمم عزیزم سخته، ولی من میگم تا اینجا صبور بودی یکم دیگه هم طاقت.
خواب و خوراک ندارم، از زندگی افتادم.
اونا 1000 بار بیشتر از شما نگرانن، میدونستین؟
اونا باید نگران باشن، باید تاوان پس بدن، ولی من نه.
ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
من توقع دارم هر چه زودتر تکلیف این پرونده روشن بشه.
تکلیف این پرونده مشخص میشه، خیالتون راحت.
من اعتمادی بهشون ندارم. اگه توی مدت فرار کنن چی؟
اونقدر هم خام نیستن. با این کار فقط کار خودشون بیشتر گره میخوره.
اونا یه بار فرار کردن، یادتون نیست؟
اون موقعیت با اینی که الان داخلشن فرق میکنه.
حوریه جانم وقتی اداره پلیس کاری انجام میده مطمئنن حساب شده است.
خدایا چرا این کابوس تموم نمیشه؟ حداقل خیالم راحت بود که بازداشت شدم.
شرایط کاری ما خانم ایجاب میکنه که منطقی باشیم. همین انتظار رو از شما هم دارم.
منطقی که به دوتا جانی اجازه بده آزادانه تو خیابونا جولان بدن؟
حوریه جان،
با کمال احترام باید عرض کنم که این فقط شما نیستیم که توی کابوسینا خواب خوراک نداریم. خب حالا اگه مؤاخذه من و تک تک همکاران به خاطر کمکاری هامون تموم شده،
تو رو خدا نفرمایین جناب سرهنگ،
اجازه میخوام تا فرصتی برای توضیح بیشتر داشته باشم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
بله، علاوه بر مواردی که قید کردم، ما در ماه عزیز محرم هستیم.
همینطور.
وکیلای اون دو نفر اعلام کردن که موکلاشون میخوان اجازه شرکت تو عزاداری رو داشته باشن.
آدم میکشن بعد میرن عزاداری امام حسین.
جان این چه حرفیه؟
اتفاقا گناهکارا بیشتر این روزا به کرم و رحمت امام حسین رو میارن.
امام حسین طرف مظلوم هست، طرف بیگناه ها نظالما و گناهکارا.
قبل این تا به حال وارد جلسه دادگاه شده بودین؟
نه.
تجربه قشنگی نیست.
بله همینطور.
پس به حرمت صاحب عزای این روزها وظیفه خودم میدونم که حقیقتی رو براتون روشن کنم.
چه حقیقتی؟
برای اولین بار در این مدت میخوام خارج از حیطه مسئولیتم تو این پرونده با تو مثل یه پدر صحبت کنم.
درباره چی؟
امیدوارم وقت شنیدن یک خاطره کوتاه رو داشته باشی.
اختیار دارین جناب سلیم، بفرمایید.
هرچند ربطش رو به موضوع درک نمی کنم ولی بفرمایید.
فقط قبلش باید ازتون بپرسم به نظرتون پلیس ها آدم های خوبی هن؟ یا نه آدم های بدی هن؟
جناب سلیم این چه سوالیه؟ خب معلومه که پلیس ها آدم های شریفی هن.
بسیار خوب. وقتی که جوان بودم تو یکی از ماموریت‌ها خونه یه قاچاقچی رو محاصره کرده بود.
خدا لعنتشون کنه که جوانای مردم خونه خراب بود.
وقتی وارد خونه شدیم اون مرد داخل اتاق خواب و توی کمدش قایم شده بود.
چه پایان مضحکی برای سال‌ها آزار.
پسر اون آدم 5 سالش
بود. بچه هم داشت.
وقتی من وارد اتاق شدم دیدم که اون بچه برگشت رو به قبله و با گریه از خدا خواست که نذاره من پدرشو ببینم.
واقعا نمی‌دونم چی بگم.
من برای اون پسر بچه هیولایی بودم که پدرشو به کام مرگ می برد. خب از نظر شما من یه ظالمم؟
خب جواب دادم واقعا بهش سخته.
واقعیت همینه.
بله حق با شماست.
برعکس طرز فکر ماها صفه امام حسین برای همه بازه.
بله حرفای بدی زدم. من عصبانی بودم از کوره در رفتم.
خب این طبیعی آدم وقتی عصبانیان رفتارشون دست خودشون نیست.
به عنوان کسی که قراره برای امام حسین شعر بگه این رفتار شایسته نیست.
میدونم من در جریانم این روزا خیلی فشار روت بوده.
و اینم یادتون باشه که نمیشه هیچ وقت کسی رو سرزنش کرد چون هیچ کس از آخر عاقبت خودش خبر نداره.
درست میفرمایی. خدا آخر عاقبت هممون رو به خیر کنه.
جناب سرهنگ به محض اینکه اظهارات اون دو نفر مکتوب بشه دادگاه تشکیل میشه؟
بله انشاءالله که همین.
پس خدا رو شکر چیزی نمونده.
و بعد یه پرونده کابوسوار دیگه هم بسته میشه.
خدا رو شکر بسته چیزی نمونده.
با اجازه شما ما دیگه مرخص میشه.
خدا حافظ جناب سرهنگ.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سلامت.
بهتری؟
آره بهترم.
یه بلند شدی اومدی کلانتری نگران حالت شدم آخه.
اصلا وقتی آقای مصطفی به هم گفت که این پسر اومده بوده حسینی مغزم داغ کرد.
خیلی بیتاقت شدی.
آره خودم هم احساس میکنم.
تحملت هم کمتر شده.
قبلا خیلی آروم بودم. نمیتونم.
تو داری مادر میشی عزیز دلم. بعد رو میشه تو
گوشیام.
خیلی خب ببین تو برو بیرون من میرم میگیرمشون.
ببین مرسا اونجا سیما رو میبینی؟
آخ دنبال آره. ما اومده
نگران شده.
سود باش تا گوشیشو تحویل نداده بهش برسیم. بودو
سیما پوشیتو تحویل نده. سیما
چیه تو یه ها چت شو؟
سلام خوبین من برم گوشیارو رو بگیرم برمیگردم.
برو
جریان چی بود؟
هیچی عزیزم اومدم ببینم چه خبره چرا با وثیقه آزاد شدن.
آقای موسوی گفت صبر کنی توضیح میده.
من حوصله بحث اضافی ندارم سیما. خودت به آقای موسوی بگو.
چه بحثی؟
من رضایت نمیدم.
خب کسی حق نداره بهت بگه رضایت بده یا رضایت نده.
پوریا جان بیا عزیزم گوشید.
دست دردم.
این حق توه و هر طوری که صلاحت بود ازش استفاده کن.
من میگم بریم بیرون از این فضا.
بچه ها اگه بخوان منو تحت فشار بذارن جمع میکنم میرم تبریز.
خیالت راحت.
جلسات شعر چی میشه؟
از همونجا مینویسم و ارسال میکنم.
کاش آقای موسوی امشب نیومده بود اینجا.
خب بهش میگفتی.
گفتم ولی اومد.
من خیلی نگرانم چیکار کنیم.
اگه دیدم بحث داره طولانی میشه با آقای موسوی میگم بره.
باش میگم بریم تو ببینیم چه خبره.
بره.
چسبیده بود به منبر و گریه میکرد،
داشته عشق تمساح میریخت.
چایی آوردم خدمتتون، بفرمایید.
دست شما درد نکنه، من اصلا قضاوت نمی کنم، فقط دارم داستان رو تعریف میکنم.
شما قلب صافی دارید، میدونم که نگرانش شدید.
جوون، همه ما وقتی جوون بودیم اشتباه میکرد.
اشتباه داریم تا اشتباه. من یادم نمیاد زمانی که جوون بودم کسی رو کشته باشم.
اون خدا بیامر سرطان داشت، کی میدونست چقدر دیگه وقت داره.
دقیقا همینطوره، کی میدونه، شاید میتونست تا چندین سال دیگه کنارم باشه،
شاید هم فوقش فقط یک سال.
اصلا بگیم یه سال، میذاشتن همون یه سال بمونه، بعد هر اتفاقی میخواست بیفته.
آقای موسوی، من اینجا حقو به حوری جون میده.
میذاشتن یه سال دیگه بیشتر ببینمش، یه سال بیشتر داشته باشمش.
لا لا لا،
آقای موسوی، خب شما بعد از منظر یه خواهر به موضوع نگاه کنی.
بله، اون یه قاتل حرفه‌ای نیست.
برادرمو ول کرده تا بمیره، دست کمی نداره.
مگه پزشک قانونی نگفت به محض تصادف اون بنده خدا فوت کرده؟
لااقل بدنش روی خاک نمیموند.
بس منطقی نیست یه جورایی که بگیم اون خدا بیامرز و ول کرده.
فرقی هم نداره آقای میرتاهه، چون به هر حال اونا که نمیدونستن برادر من دیگه نفس نمیکشه.
ببخشید، شما قرار بود فقط داستان رو تعریف کنید.
درست، ببخشید، من وارد حاشیه شدم. اصلا دوست ندارم شما رو اذیت کنم. والله
فکر کنم برای امشب دیگه تمومش کنی.
اگه یه مثقال وجدان داشتن رهاش نمیکردن.
بحث وجدان نیست، بحث ترس و وحشت از مرگ.
اتفاقا بحث وجدانه. کسی که وجدان داشته باشه تحت هر شرایطی پای عواقب کارش میسته.
فقط 18 سالشه، چطور میشه تا این اندازه خبیث باشه؟
من چیزی رو میگم که هست.
اگه قاتل سریالی بوده، تا قبل از این ماجرا حتی سابقه یه دعوای معمولی هم نداشته.
ببخشید، به نظر شما تعریف قاتل سریالی چیه؟
حوریه خانم، این چه سوالیه؟
نه، قاتل سریالی به آدمی میگن که چند نفر رو در بازه زمانی کوتاهی به کشتن بده.
استغفرالله.
اول برادر منو کش، بعدم داشت دوستشو به کام مرگ میفرستاد. میبینی؟ فرق چندانی نداره.
اون دوستشو نکشته، قرارم نیست بعد از این ماجرا کسی رو بکشه.
هنوز نه. اما کسی که دروغ میگه و تهمت میزنه و به دوستی که میگه مثل برادرش بوده خیانت میکنه تا خودشو نجات بده، یعنی زمینش رو داره.
حوریه جان،
به خواست خودش خیانت نکرده، وکیلش ازش خواسته بوده.
میتونست قبول نکنه، این یه پیشنهاد بوده نه اجبار.
وقتی وکیلش اینو بهش گفته، باید چیکار کنه؟ تو این شرایط میتونه به کی جز وکیلش اعتماد کنه؟
به وجدانش.
وجدانش قراره وقتی تناب دار دور گردنش افتاد از مرگ نجاتش بده؟
نه، اما میتونه بهش کمک کنه از گناهی که بهش آلوده شده پاک بشه.
حوریه خانم، همش 18 سالشه.
آخه این که 18 سالشه دلیل این که این کاری رو که کرده کوچیک نشون بده نیست.
کاری که کرده کوچیک نیست، اما این که هنوز 18 سالشه، یعنی ما هنوز میتونیم یه نفر رو، یه جوون رو از سیاهی و تباهی نجات بدیم.
تربیت کردنش وظیفه پدر و مادرش بوده، نه من.
ما هممون نیاز داریم تا گاهی تلنگر بخوریم و از مسیر اشتباه برگردیم.
وقتی یه نفر مجرمه، یعنی خیلی وقت از زمانی که باید برگرده گذشته. اون روزی که بدون گواهینامه پشت فرمون نشست، باید فکرشو میکرد.
کی میتونه حدس بزنه کارهای کوچیک چه عواقب بزرگی دارن؟
وقتی نمیتونیم حدس بزنیم، پس نباید انجامش بدیم.
کی میدونه آخر عاقبت من و شما چی میشه؟ زدن این حرفا عواقب داره.
پای عواقبش وای میستم. کاری که اون پسرم باید بکنه.
وقتی بچه بودم با خوندن این که توی کتابای دینیمون مینوشتن خدا ما رو امتحان میکنه، با خودم فکر میکردم چطور آدم ها وقتی میدونن امتحانه، جوابا رو اشتباه پر میکنن.
چیزی که من میخوام اشتباه نیست، این عدالت.
اما وقتی بزرگتر شدم متوجه شدم در واقع چیز مشخصی به اسم امتحان وجود نداره، همش موقعیت‌های متفاوته که توی زندگی باش رو برو میشه.
خدا اگه چاه داده راهشم داده، عقل و منطق برای همینه.
شما همونقدر نمیدونید موقعیتی که توش اینگه امتحانه که نمیدونید جوابی که میدید درسته یا غلط، فقط تصمیم میگیرید
و برای همین باید تصمیمات عقلانی و سنجیده باشه.
میگم آقای موسوی، مادر تنها، نمیخواین برین منزل؟
آچش، دیگه کم کم رفع زحمت میکنم.
مهمونای منم براشون دیر شده دیگه، شامشونو بخورن برن.
چشم. ببخشید، یه چیز کوچولو هم بگم برم. اتفاق بدی که برای یه نفر میفته برای دوستای اون فرد امتحان به نظر میاد.
ببخشید ادامه این بحث بیفایده است. جواب من همونیه که قبلا گفتم.
پس تکلیف درخت زندگیتون چی میشه؟
اینا هیچ ربطی به هم ندارن.
همه این اتفاقا داره تو زندگیتون میفته، تو چارچوب تصمیماتون. پس ربط داره.
من اصلا نباید خوابمو برای شما تعریف میکردم.
همه ما تعریف کردیم، پس باید عواقبش هم بپذیریم.
نه، از حرفام دارید علیه خودم استفاده میکنید.
به نفع شما نه علیهتون.
میدونم دارم کار درست انجام.
یادت یزید تو خوابتون چی میگفت؟ تا نمیریم نمیفهمیم.
من که به جنگ امام حسین نمیرم، دارم حق برادرمو میگیرم.
مگه یزید شدم فقط به جنگ با امام حسین رفتنه؟ ما روی همه ابعاد انسان‌ها شناخت نداریم، پس قضاوت هم نمیتونیم بکنیم.
همه چیزو واگذار میکنم به قوه قضایی. راهشو خود خداوند هموار میکنه.
یعنی شما نمیخواین هیچ تلاشی بکنید؟
آقا میرظاهر، این بحث میتونه تا آخر قیامت طول بکشه، نتیجه ای هم نده.
به نظر منم شما بی‌طرف نیستین.
چون من واقعیتیو میدونم که شما نمیدونید.
خب بگید ما بدونیم.
بله،
یادتونه داستان اون پسر بچه 16 ساله‌ای که 2 سال پیش فرشته نجات حسینیه شد؟
بله، همین چند وقت پیش تعریف کردی.
شایان همون پسر بود.
چی؟
سامیار شاهد این ماجراست، میتونین ازش بپرسید.
شما لازم نیست برای اثبات حرفتون شاهد بیارید.
پس برای همین به محض اینکه از بازداشت اومده بیرون به این حسینی پناه آورده.
چقدر ماجراهای این دنیا پیچیده.
من نمیخوام شما رو به کاری اجبار کنم. اگه این شبهه ایجاد شده من واقعا معذرت میخوام.
نه آخه میدونین من احساس کردم که بی‌طرف نیستیم.
من حس کردم وظیفمه، فقط همین.
کاملا مشخص بود که هدفی دارید.
با اجازه.
سلام برسونید.
یا
محسا جان.
بله.
سینی و بیار شام بخوریم.
باشه الان میرم.
ساکتی هوریه، شنیدی چی گفت؟
به نظرت من دارم اشتباه میکنم؟
نمیدونم، خودت باید تصمیم بگیری.
میدونی چیه هوریه جان؟ به نظر من تو این مدت عوض شدی. من یه حرفایی دارم ازت میشنوم که هیچ وقت تصورش هم نمی کردم.
مثلا چه حرفایی؟
بدون اینکه یه ذره تردید داشته باشی قضاوت میکنی، تهمت میزنی. قتل تنها گناهی نیست که تو دنیا وجود داره، غیر اینه؟
مگه چه تهمتی زدم؟
اما انگار این موقعیت داره باعث میشه درخت زندگیت خراب بشه.
فکر نمی کنم اینطور نیست.
یادمه گفتی پدر و مادرها چطور نمیدونن تصمیماتشون چه تأثیراتی روی بچه هاشون میذاره.
اگه تو جای من بودی چی کار میکردی؟
اگه من جای تو بودم همین کاری که تو میکنی میکردم.
اما خب بین انسانهایی که قابل اصلاح نیستن با کسایی که میخوان تغییر کنن مسلماً تفاوت هست.
من ضعف دارم.
الان پهن کردم سفره رو، شام بخوریم دیگه، بچه هم داره اذیت میشه.
دست درد نکنه. ولی به نظر من حرفای میرطاهر خیلی بی‌معنیه.
حالا به این چیزا فکر نکن. الان به تنها چیزی که باید فکر کنی بچه هست.
فقط باید سری بخوریم که بعد جمع کنیم زودم بریم خونه.
شما بخورید برید بقیهش با من.
خب پوریه بخور دیگه، چرا ماتت برده؟
دارم به اون پسر فکر میکنم.
وای امان از دست این میرطاهر.
گفتم دیگه اشتهاش کور شد.
نکنه
چی؟
چرا خوشمزه شده؟
نوشه جونه،
اگه امام حسین بخواد نجات دهنده مهموناشو از مرگ نجات بده، من چی کارم؟
همون جوابی که خودت دادی عزیزم.
هوریه جان، امام حسین راهشو پیدا میکنه.
بیا